متولد شد. وی تحصیلات ابتدایی را در مود و زاهدان و تحصیلات متوسطه خود را در دبیرستان شوکتیه بیرجند به پایان رساند. دبیرستان شوکتیه بیرجند پس از مدرسه دارالفنون و رشدیه تبریز سومین مدرسه آموزشی به سبک نوین در کشور است که قدمتی بیش از 100 سال دارد. مهدی بلالی مود تحصیلات دانشگاهی را ابتدا در رشته شیمی و سپس در رشته پزشکی دانشگاه تهران با موفقیت به پایان رساند. وی در سال 1351 هجری خورشیدی به سمت مربی پزشکی قانونی و مسمومین دانشکده پزشکی مشهد استخدام و مشغول به کار شد. مهدی بلالی مود طی سالهای 1355 تا 1357 مدیریت امور آموزشی دانشکده پزشکی مشهد را عهده‌دار شد. شرح زندگانی پروفسور مهدی بلالی مود از زبان خودشان.
مهدی بلالی مود هستم، متولد 15 شهریور 1321 شمسی. مرحوم پدرم خیلی مقید به مسائل مذهبی بود و ما در واقع در یک خانه مذهبی در سالهای قبل از انقلاب بزرگ شدیم و خیلی کوچک بودم، فکر میکنم که حدود 4 ساله، و به زحمت مادرم رو بیاد میارم، به خاطر دارم. خب بعد از فوت مادرم اخوی خب و خواهر بزرگم، این دو نفر کمک میکرد و اون خواهر بزرگم خب اصلا واقعا مثل مادر پرستاری میکرد. بنابراین برادر بزرگ واقعا سمت پدری ایشون هم دبیر و راهنما و مشوق و پشتیبان من برای ادامه تحصیل بوده. در دبیرستان شوکتی بیرجن به شیمی خیلی علاقمند شده بودم، شاید تأثیری که مرحوم رضا کاشانی که معلم شیمی ما بود بر من گذاشته بود. در همون زمان رئیس دبیرستان مرحوم فرجاد من رو صدا کردن دفتر و یه استوار ارتشی رو به من معرفی کردن، گفتن این استوار قرابیان اومده و از من دبیر فیزیک، شیمی، ریاضی و زبان انگلیسی خواسته که بهشون تدریس کنه. به هر حال به من گفت که این شما در ساعات عصر و روزای تعطیل به این سرکار قرابیان فیزیک، شیمی، ریاضی، زبان انگلیسی، درس‌های دیگه اشکالی داشت رفت میکنی و ایشون ساعتی 5 تومن یعنی 50 ریال به شما حق و تدریس خواهد داد. رفتم تهران برای ادامه تحصیل و به علت علاقه زیادی که به شیمی داشتم و اون موقع کنکورات سراسری نبود و یک جا هم نبود، هر رشته‌ای و هر دانشکده‌ای جدا کنکور داشت، من فقط شیمی و زیستشناسی دانشکده علوم دانشگاه تهران رو امتحان کنکور ورودی دادم که در شیمی نفر سوم ورودی شدم، در زیستشناسی نفر اول. من شیمی رو به جهتی که دوست داشتم انتخاب کردم و هدفم این بود که شیمی رو بخونم که دوره لیسانس 3 سال بود، شاگرد اول بشم، با بورس دولت برم خارج و فوق لیسانس و دکترا رو بگیرم، چون در اون زمان دوره های علوم ادبیات همه رشته ها فقط تا لیسانس داشت، تا کارشناسی ارشد و دکترا پی اچ دی نداشت. شاگرد اولایی که قبلا بورس داشتن به اروپا و آمریکا اعزام شده بودن، چون بر علیه رژیم شاه تظاهرات رو انداخته بودن، شاه دستور داد دیگه شاگرد اولا رو خارج نفرستید و منم فکر کردم که فقط با گرفتن یک لیسانس شیمی، کارشناسی شیمی، باید برم یا معلم بشم و یا توی کارخونه کار بکنم و این منو اقناع نمیکنه. اینی که به مرحوم پدرم و برادر بزرگم نوشتم که من میخوام کنکور پزشکی بدم و برم پزشکی بخونم. کنکور پزشکی دادم و جزو رتبه های جلو هم بودم که وارد دانشکده پزشکی شدم.
مهدی بلالی مود در سال 1357 برای گذراندن دوره تخصص سمشناسی بالینی در دانشکده پزشکی دانشگاه ادینبورگ عازم بریتانیا شد. وی در مدت کوتاهی بخش دکترای تخصصی با درجه ممتاز در رشته فارماکولوژی و سمشناسی بالینی نایل آمد. پس از دریافت تخصص درمانشناسی با عنوان استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه ادینبورگ استخدام و در مرکز درمانشناسی و درمان مسمومین بیمارستان سلطنتی ادینبورگ مشغول به کار شد.
بله، من با خانم و پسرم برای ادامه تحصیل رفتیم بریتانیا، ادینبورگ یا ادینبورگ که پایتخت اسکاتلند، چون بزرگترین مرکز مسمومین دنیا در واقع اونجا بود که حتی از آمریکا پزشکا و استادای آمریکا حتی می اومدن اونجا دوره مسمومین رو می‌گذروندن و من هم کار آزمایشگاهی انجام میدادم برای مدرک پی اچ دی دکترای تخصصی و هم این که تخصص بالینی به نام درمانشناسی که شاید جد تخصصی منحصر به فرده که تو ایران داشتم و چون تقریبا شبان روزی کار میکردم خیلی دوره‌ای که مثلا خود اون دوره پی اچ دی که 3 تا 5 ساله من 2.5 سال تموم کردم. یک کتابی که یه استاد آمریکایی نوشته بود و نزدیک 2000 صفحه کتاب سمشناسی پزشکی ازش پرسیدم، فقط با یه آسیستانش کمکش کرده بود. گفتم این کتاب این عظمت رو شما چجوری نوشتی؟ گفت With love، با عشق.
مهدی بلالی مود در سال 1360 به عشق خدمت رسانی به هم نوعان و هموطنان و کمک به مجروحان شیمیایی جنگ تحمیلی به مشهد بازگشت و با سمت استادیار و سرپرست بخش مسمومین بیمارستان امام رضا علیه السلام مشغول به کار شد. چندی بعد به سمت دانشیاری و سپس به مقام استادی گروه آموزشی بیماری های داخلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارتقا یافته. پروفسور مهدی بلالی مود در تأسیس دانشکده علوم پزشکی مشهد مشارکت داشته و از سال 1367 به عنوان عضو هیئت امنای این دانشکده در مشهد همکاری کرده است. برای بسیاری از جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی چهره و نام پروفسور مهدی بلالی مود آشناست. چهره مهربان و شخصیتی دلسوز که عمری را به مداوای جانبازان شیمیایی سپری کرده است. هادی کاظمی نژاد، جانباز شیمیایی.
چون تا زمان قبل از گروه قبل از ما که شیمی شده بودن همه را اعزام میکردن خارج کشور بره مداوا، ولی دیده بودن هر سری که بچه ها میرن خارج کشور دفعه بعد بچه ها بدتر میشن. متوجه شدون که این به صاف کشورهای غربی یا کشورهای خارجی مقدار دوز این مواد شیمیایی میبرن بالاتر و بچه بدتر میشن و سیاست اون زمان هم بر این بود که درمان بچه های شیمیایی رو تو خود کشور شروع بکنن. باید از قبل هم شروع کرده بودن. ما از سال 62 دیگه شیمیایی شدن، شیمیایی زدن تو منطقه شروع شده بود، ولی ما سال 66 شیمیایی شدن. بعد از اون دیگه که تقریبا 2 هفته ما چشمو نمیدید و بیمارستان لبافه نژاد تهران 40 روز اونجا بستری بودم. بعد که از اونجا برگشتیم دیگه مدت درمانمون طولانی شده بود که برای ادامه درمان بنیاد ما رو معرفی کرد به آقای دکتر بلالی که از سال 66 یا 67 بوده دیگه من مریض آقای دکتر بلالی هستیم، که حالا نمیخوام بگم من مریض نمیشه گفت، ایشون ارزم بزرگتون که حالت مرهمی دارن برای درد ما خاطر که اینقدر محبت دارن، اینقدر لطف دارن که ما تقریبا هر زمان میشون به مطبشون مراجعه میکنیم یا بیمارستان مراجعه میکنیم یا هر جا مراجعه میکنیم خیلی با روی باز و گشادیت بچه ها استقبال میکنن و وقت و زمان براشون اصلا مهم نیست که مثلا بگن شما مثلا چند تا مریض فلان جا هستن، چند تا مریض فلان جا. نه خیلی مثلا زمان ها شده که ما رفتیم ارزم بزرگ تو، شاید مسئله خانوادگی خودمون و مسئله که گرفتاری شخصی خودمون رو با آقای دکتر مطرح کردیم. ایشون برمان یک مشاور برمان هستن، برمان یک پدر دلسوز، برمان یک دوست شفیق. ما کاملا وقتی میریم پیشون احساس راحتی میکنیم، یعنی احساس میکنیم رفتیم پیش آقای دکتر پلالی. جای دکترهای دیگر خیلی رفتیم در طول مدت 20-30 سالی که من درمانم کس هستی طول کشیده، ولی اینقدر که ما با آقای دکتر بلالی راحت هستیم و علاقه خودمون خودمونی هستیم و احساس راحتی میکنیم، شاید جای دیگه ای طور احساس رو نداشته بشیم.
پروفسور مهدی بلالی مود از سال 1382 سردبیری مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند را عهده‌دار شد. ایشان چندین سال عضو هیئت مؤسس انجمن سمشناسی و مسمومیت‌های کشور بوده و مدتی هم ریاست هیئت مدیری این انجمن را عهده‌دار بودند. وی دبیر هفتمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران و سومین کنگره سراسری مسمومیت‌ها و اولین کنگره بین المللی پزشکی گازهای شیمیایی جنگی بودند. پروفسور مهدی بلالی مود در سال 1363 به عنوان عضو جامعه سمشناسان بالینی اروپا و در سال 1365 به عضویت فدراسیون جهانی سمشناسی بالینی و مراکز کنترل سموم و در سال 1373 به عضویت هیئت مدیره و دبیر منطقه مدیترانه شرقی فدراسیون مذکور انتخاب شد. وی از سال 1365 به عنوان کارشناس افتخاری و مشاور سمشناسی بالینی سازمان بهداشت جهانی فعالیت کرده و از سال 1369 سرپرستی چندین گروه از پروژه سمشناسی بین المللی این سازمان را عهده‌دار بوده است. پروفسور بلالی مود از سال 1379 به عضویت کمیته برنامه‌ریزی ایمنی سلاح‌های شیمیایی و سمشناسی سازمان بهداشت جهانی درآمد. پروفسور مهدی بلالی مود در سال 1369 به سمت نایب رئیس جامعه سمشناسی پزشکی آسیا و اقیانوسیه و در سال 1373 در تایپه پایتخت تایوان به ریاست این جامعه انتخاب گردید و تا سال 1381 این سمت را بر عهده داشته. ایشان ریاست اولین کنگره بین المللی سمشناسی پزشکی آسیا و اقیانوسیه را عهده‌دار بود. وی سخنران بسیاری از همایش‌ها و کنفرانس‌های ملی و بین المللی درمانشناسی، فارماکولوژی و سمشناسی بالینی بوده است و ریاست جلسات و گروه‌های کاری و کارگاهی را بر عهده داشته است. پروفسور بلالی مود در سال 1376 به عضویت دائمی آکادمی علوم جهان در حال پیشرفت که مرکز آن در ایتالیا است انتخاب شد. همچنین ایشان در سال 1383 به عضویت شورای علمی مشورتی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در شهر لاهه هلند انتخاب و در همان سال به نایب رئیسی این شورا انتخاب شد. پروفسور عبداللهی استاد سمشناسی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
جناب دکتر بلالی، شخصیتی که عنوان یا شخصیت علمی داخل کشور دارن شخصیت علمی بین المللی هم هستن و از با توجه به سابقه کاریشون از ابتدا با قسمتی از سازمان بهداشت جهانی و برنامه جلوگیری از خطرات سموم شیمیایی همکاری گسترده‌ای داشتن و تقریبا من یادم میاد که اکثرا در حال مسافرت‌های خارجی بودم و شرکت در مراسم کنگره‌ها، سمینارها نقش آموزشی، پژوهشی خودشون رو ایفا می‌کردن. نقش آقای دکتر بلالی بعدها در سازمان جلوگیری و منع سلاح‌های شیمیایی جهانی چشمگیرتر شد. ایشون به عنوان عضو گروه علمی اونجا انتخاب شدن و حدود 8 سال در ساینتیفیک ادوایزری بورد اونجا فعالیت داشتن و نقش خیلی موثری داشتن و در تدوین پروتکل‌های درمانی، در تدوین و شناسایی این سموم شیمیایی، جلوگیری از استفاده از اینها توسط کشورهای جهان نقش مهم و خوبی داشتن.
پروفسور مهدی بلالی مود، پدر علم سمشناسی ایران، صاحب تألیفات متعدد در زمینه‌های شیمی، سمشناسی پزشکی، درمانشناسی و مسمومیت هاست که عبارتند از 21 کتاب به زبان‌های فارسی و انگلیسی، تعداد 90 مقاله علمی در نشریات پزشکی و مجلات علمی داخلی و خارجی و 212 خلاصه مقاله در کنگره‌های علمی و کنفرانس‌های پزشکی داخل و خارج از کشور به زبان‌های گوناگون. ایشان دارای جوایز و تقدیرنامه‌های متعدد در زمینه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی مرتبط با سمشناسی و مسمومیت‌ها در سطح کشور و مجامع علمی بین‌المللی است. انتخاب ایشان به عنوان پزشک نمونه کشور در سال 1379 و پژوهشگر نمونه کشور و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1384 تنها بخشی از افتخارات علمی ایشان است. شاید جایزه سال 2015 میلادی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی شهر لاهه یکی از جوایز ارزشمند ایشان به پاس سالها تلاش در جهت رفع مشکلات مجروحان شیمیایی باشد. پروفسور مهدی بلالی مود.
کتابی تحت عنوان بیولوژیکال تاکسین و بیوتروریسم، یعنی سموم بیولوژیک و بیوتروریسم، که این کتاب رو من با همکاری دو تا استاد محقق استرالیایی و آمریکایی نوشتم. Basic and Clinical Toxicology of Mustard Compounds، یعنی سمشناسی پایه و بالینی ترکیبات خردل. من مؤلف اولم، مؤلف دوم پروفسور محمد عبداللهی است که دانشجوی پی اچ دی خود من در دانشگاه تهران بوده، الان جزو 1% دانشمندای جهانه. کتابی است که از همین سریه، منتها یک سال قبل منتشر شده، سال 2014. اینم انتشارات اسپرینگره، انتشارات بین‌المللیه. این باز هست Basic and Clinical Toxicology of Organophosphorus Compounds، ترجمه فارسیش میشه سمشناسی پایه و بالینی ترکیبات فسفوردار عالی. ترکیبات فسفوردار عالی شامل گازهای جنگی اعصاب میشه و حشره‌کش‌های فسفوردار، که باز این کتاب رو هم من و آقای پروفسور عبداللهی نوشتیم. راهنمای درمان مجروحین شیمیایی جنگی هست. از این فصلهای کتاب، معمولا هر کتابی که در زمینه مسمومیت‌ها چاپ شده، اون جایی که مربوط به گازهای اعصاب بوده، گاز خردل بوده، گازهای جنگی، اون فصلاش من نوشتم که الان متجاوز از 20 تا. مجموعه کتاب ها و مونوگراف هایی که نوشتم به زبان فارسی و انگلیسی مجموعا 31 کتاب. من از 1997 عضو دائمی آکادمی علوم جهانم. من تقریبا پنجمین عضو ایرانیش بودم. الانم بعد از گذشت، حالا از اون 1997 تا حالا که 19 سال میگذره، متاسفانه از ایران باز تعداد اعضا حتی به 20 نفر هم نمیرسه. تعداد اعضا الان حدود 14 نفره. بنابراین اگر از من بپرسن که بزرگترین دستاورد علمی خود چیه، عضویت دائم آکادمی علوم جهان. من اعتقاد دارم که
خود فرد هست که به اون پست، به اون اتاق، به اون محل اعتبار میده. ممکنه خستگی جسمی رو مختصرا احساس کنم، ولی خستگی روحی احساس نمی کنم. حتی با کار زیاد، چه آموزش، چه پژوهش، چه درمان، چون کارم رو با عشق انجام میدم، از کار خسته نمیشم. من برای کشورم کار میکنم، برای رضای خدا کار میکنم و برای رضایت کسایی که از من خدمت میگیرن.
آنچه شنیدید شرحی بود مختصر از زندگانی و یک عمر خدمت رسانی پروفسور مهدی بلالی مود، پدر علم سمشناسی ایران. اندیشمندانی اینچنین نام‌آور همیشه در سپهر این مرز و بوم همچون ستاره می درخشند و به ما می آموزند که هر لحظه از زندگانی ارزشمند است و نباید عمر گرانقدر را به بتالت سپری کرد. آنچه می ماند خدمت به خلق و نامی نکوست و بس. خدا یار و نگهدارشون.
عشق و هنر به کار پرداخته ایم، از خاک چنین ستاره برساخته ایم. کاشی ستاره میبود.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
دستمال کاغذی تندیس میتونه کنارت باشه، همه وقت، همه جا. دستمال کاغذی تندیس مقاوم و با صرفه، با طرح‌های متفاوت و متنوع. دستمال کاغذی تندیس با قدرت جذب بالا، پاکی و لطافت با تندیس. تندیس نماد لطافت و پاکیزگی است. فروش پایان یک رابطه نیست، آغاز یک تعهد است.
آقا جون بفرمایید.
دست شما درد نکنه، ولی من شکر زیاد نمخورم.
ایدونم آقا جون، ولی این شیرینی نه شکر داره نه قند داره. خیالت راحت، بفرمایید.
پس امتحان کنم. مال کجا هه؟
شیرینی سنتی یزد.
شیرینی سنتی یزد. بفرمایید، بفرمایید.
شیرینی سنتی یزد.
شرکت سیمپود تونسته انواع سیم و کابل‌های افشان و مفتول مسی و آلومینیومی و همچنین انواع کابل‌های مخابراتی و کوآکسیال در سطح کلاس جهانی تولید کنه. با سیمپود کیفیتی ناب در جریان است. آدرس سایت simpood.com.
کیفیت آمیخته با زیبایی، شیرالات بهداشتی ابرش. با ما در جریان باشید. تلفن تماس 051-35-35.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتبارسه حتی تو گل و ماسه.
شرکت نسیم خواب،
یه دنیا محصولاته،
مبل و مانو کالای خواب،
همش با نام تاته،
اصالت و کیفیت و شکوه،
راه ستاته،
زیبایی و طرح و رنگ،
با به سلیقه هاته،
سابقه تولیده،
ریز
مبلمان و کالای خواب تات، محصولی از شرکت تولیدی نسیم خواب. نسیم خواب، نسیم آرامش و زندگی. تلفن 045-31-32.
رادیو ایران،
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. تا به حال دقت کردید که هر چیزی که در جهان هستی هست، ام از گیاهان، نباتات به تعبیری، درختان، یا چه میدونم مثلا حیوانهای مختلف، چه در دریا، چه در آسمان پرنده ها، چه حیواناتی که رو زمین هستن، هر چی که فکر میکنید در بهترین شکل ممکن خودش قرار گرفته و انگار اصلا برای اون نوع زندگی طراحی شده. خود انسان مثلا تصور بکنید به این که اگر ما به جای دوتا چشم یه دونه چشم داشتیم چه اتفاقی رخ میداد. خب میدونید که یک چشم بودن یعنی با یک دوربین وقتی ما نگاه میکنیم به صورت تصویر بدون بعد داریم میبینیم هر چیزی رو. وقتی که داریم با دو تا دوربین یا با دو تا چشم نگاه میکنیم با یه فاصله مشخص، اصطلاحاً ما ابعاد رو هم میتونیم تشخیص بدیم. به نوع این دو تا چشم برای ما امکان تشخیص بعد رو میده. ما در جهان سه‌بعدی داریم کار میکنیم و زندگی میکنیم. به همین خاطر اگر یک چشم بودیم چه مشکلاتی برامون بود. از اون طرف برخورد میکنیم مثلا با حیوانایی که توی دریا هستن و خب حالا مثلا چه میدونم چشمای متعدد دارن، یا مثلا هشت پا که هشت تا پا داره. هر چیزی شما فکر میکنید میبینید به یک قاعده ای خلق شده، خصوصا درباره انسان که بیشتر میتونیم مطالعه کنیم. حالا چرا اینا رو گفتم؟ در برخی از آیات قرآن خداوند اشاره میکنه به همین تصویرسازی ها. نمونش همین سوره مبارکه تغابن. بریم آیات 1-4 سوره مبارکه تغابن رو بشنویم تا معانی آیات و اون نکتهش رو خدمتتون عرض کنم.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور.
خداوند در سوره مبارکه تغابن بعد از تسبیح خداوند که میفرماد یسبح الله ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه که در آسمان ها و زمین خداوند رو ستایش میکنن و اقتدار متعلق به او، ستایش متعلق به او و او بر هر کاری قادره، خداوند اشاره میکنه به خلقت آسمان ها و زمین تو آیه 3. خلق السماوات و الارض بالحق. خداوند آسمان ها و زمین رو به حق آفرید بر اساس یک مدل استاندارد کاملا درست. و صوركم فاحسن صوركم. خداوند شما را صورتگری کرد و صورت‌هایتان را نیکو آراست و الیه المسیر و بازگشت همه به سوی اوست. خداوندی که آنچه که پنهان می‌کنی می‌دونه، خداوندی که آنچه که آشکار می‌کنی می‌دونه. یعلم ما فی السماوات و الارض و یعلم ما تسرون و ما تعلنون و الله علیم بذات الصدور. خدایی که به نهان دل ما آگاهه. از همین توجه به خلقت صورت آدمی می توانیم دریابیم که این خداوند بدونی که ما ازش درخواستی داشته باشیم یا چیزی بهش گفته باشیم در بهترین شکل ممکن اون کار رو انجام داده، اون خلقت رو انجام داده. خب در برابر این خدا آیا بهتر نیست ما هم به بهترین شکل ممکن پاسخگوی این لطف و محبت او که این هستی رو می داده باشیم؟ چقدر قدری تأمل بکنیم راهکارشون هم در زندگی خودمون پیدا کنیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.